بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما در این جلسه یک مقدار بحث نظری بکنیم درباره بعثت و نبوت و حرف هایی که در این زمینه هست و برخی اختلاف نظرهایی که موجود هست رو از زاویه دیگری بهش نگاه بکنیم، برای امروز جامعه ما هم به ویژه انشاءالله مفید خواهد بود. خب در متن تاریخ اسلام هم انشاءالله در آینده بیشتر به این موضوعات خواهیم پرداخت، ولی هنوز در مباحث تحلیلی آغاز بعثت به سر میبریم. طبیعتاً باید یک کمی در مورد فلسفه بعثت یک تلقی درستی داشته باشیم. بعضی ها میگن که اگر موضوع عدالت اجتماعی، اقتضاء زندگی اجتماعی انسان در این دنیا نبود، ما نیازی به بعثت انبیا نداشتیم. اینقدر دنیایی موضوع بعثت رو فلسفه مند میدونن. بله، بعثت انبیا آمده، ولی به خاطر اینکه نیاز بشر در حیات دنیا اقتضا میکرده. خب بوعلی سینا و برخی دیگه مثل فارابی چنین حرف هایی میزنن. دیگرانی هم هستن از علما و قدما که میگن نه، اصلا خدا پیامبران رو مبعوث کرده برای آخرت، و آنچه که در مورد دنیا پیامبران فرمودن استدرادن هست، اصالت نداره پرداختن به دنیا. امثال شخصیت هایی مثل مثل ملا صدرا و برخی دیگه از قدما. خب ما واقعا چجوری قضاوت کنیم پیامبر این دین برای آخرت آمده یا برای دنیا؟ ضمن این که ما میدونیم بالاخره احکامی برای دنیا در دین وجود داره در بخش های متعدد، و ضمن این که میدونیم پاداش هایی هم برای آخرت خداوند متعال قرار داده که کم هم نیستن، و خیلی از آخرت سخن به میان آمده در قرآن کریم، به حدی که میشه گفت یک چهارم قرآن درباره بهشت و جهنم هست به نوعی، حالا تفصیلا یا اجمال. خب حالا دین یا بعثت برای دنیاست یا برای آخرت؟ اصالتا برای کدام یک از این هاست؟ شاید من سوال رو یه جوری طراحی کردم که بتونم از این زاویه خاص جواب ویژه‌ای بهش بدم، و اون این است که دین نه برای دنیا اصالتا آمده است، نه برای آخرت. برای برقراری ارتباط بین خود انسان با خود خدا برای این آمده، منتها بستر امتحان و این تلاش برای تقرب دنیاست. آخرت هم اوج تقرب است. نه تقرب فقط در آخرت است، نه دنیا بی توجه به تقرب است. حالا درباره دنیا و دین بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد، ولی واقع مسئله این است که دین یا علت و هدف اصلی بعثت انبیا این است که ما او را ببینیم، خدا را ببینیم، آیات او را ببینیم و به او مقرب بشویم و به او معرفت پیدا کنیم. چون خوراک روح انسان نه دنیاست نه آخرت. آخرت هم بدون لقاء الله برای انسان ارضا کننده نیست. آخرت هم بدون ملاقات وجه خدا برای انسان اقناع کننده نیست. ما برای خود او آفریده شدیم و خود او در همین دنیا هم هست، و رسیدن به خدا در همین دنیا هم پاداش دارد. پاداشش رسیدن به خود اوست اولا، ثانیاً پاداشش سهل شدن امور دنیا و برداشته شدن موانع برای بیشتر و بیشتر رسیدن به خود اوست. اینو دقیق اول دقت کنیم. من فکر میکنم بتونیم با هم تفاهم کنیم سر این معنا. در آیات کریمه قرآن آمده است که خدا پیامبران را مبعوث کرد که انسانها را از ظلمت به نور ببرند. نور تو بهشت نیست، نور تو آخرت نیست، نور همینجاست. نور خدا، الله و نور و السماوات و الارض، این هست. بعد اولیاء خدا نور مطلقن، یعنی نور مطلقن به معنای این که هیچ سیاهی و ظلمتی درشون نیست، برگرفته از نور خدا، منعکس کننده نور خدا هستن. کار خوب انسان رو منور میکنه، راه انسان رو روشن میکنه. کار خوب، نیت خوب نورانی میکنه، نورانیت میآفریند. خب دین برای این اومده، دین برای نورانیت اومده. خود خداوند متعال فرمود من خودم هم همین کارو میکنم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بله، نور در همین دنیا هم هست. معنا نداره ما خدا رو بفرستیم آخرت، نه، یا دین رو بفرستیم هدفمند بکنیم برای آخرت، یا بگوییم که دین برای پاداش و جزای آخرت آمده است. این هم یه حرف خیلی سنگینیه، یعنی در نامطلوب بودنش. پاداش و جزای آخرت چرا اینقدر سنگین و با تأکید مطرح میشه؟ برای اینکه انسان رو سوق بده به سوی نور خدا، برای اینکه انسان رو ببره به سوی تقرب، برای اینکه تنبیه و تشویقی باشه تا آدم به خود خدا برسه. حضرت امام در یکی از کتابهاشون تقریبا لعن و نفرین میکنن کسانی رو که میگن یعنی شما فکر میکنید این بساط انبیا و این همه معارف و اینا برای اینکه برید تو بهشت با حلول این نشست برخواست بکنی، آخرش میشه شهوات، بعد دیگه بمباران میکنن اونایی که با اون مراتب عالی عرفانی مثلا مخالفن، فاصله دارن، بهشون بیتوجهن. ما برای دنیا هستیم یا برای آخرت؟ ما خودمون، خب طبیعیه که نه برای دنیا نه برای آخرت، ولی از هر دو باید عبور کنیم. در آخرت هم از آخرت عبور میکنیم. وقتی کسی به ملاقات خدا در آخرت میره، تا 3 روز هیچ نعمت بهشتی به چشمش نمیاد، به زبانش نمیاد، اصلا دیگه با کسی ارتباط نمیگیره. حالا 3 روز گفتن، چند روز گفتن، شاید سطح لقاء الله متفاوت باشه. خود او خوراک ماست، نه اینکه ما بریم پیش ایشون باز پرتقال بخوریم، باز سیب بخوریم حالا این سیبه مثلا یه مقدار خوشمزه تر، نه اینکه بخوام به نعمات بهشتی توهین کنم و اونها رو کم بشمرم، نه، ولی در مقابل هدف اصلی بله نباید به آخرت هم حتی اصالت داد، به معنای آن بهشت مادی و آنچنانی که در قرآن کریم حتی توصیف شده است. پس پیامبران آمده ان نشانه های او را به ما، یتلو علیهم آیاته، مکرر گفته شده. برای چی؟ نشانه های او، تا ما او را باور کنیم، تا او را بجوییم، تا او را بهره ببریم. در یکی از آیات کریمه قرآن خدا به همسران انبیا میفرماید که پیامبر، به همسران پیامبر میفرماید که اگر دنیا رو میخواید بیاید پیغمبر بهتون پول بده برید، اگه دنبال زرق و برقید اومدید با پیغمبر زندگی میکنید. اما اگر 2 چیز دیگری را میخواهید، یا 3 عنوان دیگر را مستقل ذکر میفرماید، اما اگر خدا و رسولش را میخواهید و آخرت را میخواهید، اینجوری باید درست رفتار کنید. خدا و رسول یعنی تو همین دنیا، تقرب به خدا تو همین دنیا مزه داره، معنا داره. آخرت هم که آخرته. ما به دلیل اینکه موجوداتی هستیم به نام انسان، موجودیم، بالاخره اختزاعاتی داریم، در آخرت یک جایی برامون در نظر میگیرن، خونه ای هست، سلیقه داریم، خونه زیبا میشه، نیازهای مختلفی تجربه میکنیم در این دنیا، در اون دنیا به برآوردن اون نیازها ادامه خواهیم داد، البته برای لذت نه مثل این دنیا. بله آخرت واقعا وجود داره، ولی ما برای آخرت انبیا را نمیبینیم که مبعوث شده باشن. پیامبران فقط برای آخرت مبعوث نشدن، برای خدایی مبعوث شدن که این آخرت ضمانتشه. بهشت و جهنمش داره رو ما کار میکنه، ما انگیزه مند بشیم از این راه خارج نشیم. ولی غایت القصوی حیات یک انسان و فکر یک انسان نه به جهنم نرفتن است نه بهش رفتن. پس بعثت انبیا برای رساندن انسان به خداست. خب حالا این از هدف بعثت. بهشت و جهنم چرا هست؟ برای اینکه تضمینی باشه ما رو حرکت بده تو این راه. انسان نمیتونه اون انگیزه های ناب و بلند رو همیشه برای خودش زنده نگه داره، لااقل از جهنم بترسه، لااقل به بهش شوق پیدا کنه، یک حرکتی ایجاد بشه. خب دنیا تکلیفش با بعثت چی میشه؟ اینجا به بخش جدی سوال، جدی نه تا همه اینا هم که تا الان گفتیم جدی بود، ولی به یه بخشی که مقدار چالش برانگیزتره برسیم. اگر هدف انبیا این است که ما را به خدا برسانند، دنیا نسبتش با تقرب به خدا این میشه که در دنیا نباید مانعی ما برای رسیدن به خدا داشته باشیم. این موانع از تواقید گرفته تا ترس و طمعهای ما میتونن مانع بشن و راه رسیدن ما به خدا رو سد کنن. گرفتار که میشیم، چون ما انسانهای نیازمندی هستیم، درگیر نیازهامون که میشیم به خدا نمیپردازیم. لذا انبیا اومدن ما رو به خدا برسونن دیگه. باید یک جامعه، یک محیطی برای ما شکل بدن که ما در اون محیط راحت‌تر به خدا مقرب بشویم، از خدا لذت ببریم، از ماه رمضانمون بیشتر لذت ببریم و از خود خدا در متن عبادات بیشتر لذت ببریم. این فضایی که الان ما داریم توش زندگی میکنیم، تو این دنیای قبل از ظهور، دنیای آرمانی نیست. اینایی که میتونن تو این دنیا به خدا تقرب پیدا کنن در همین شرایط سخت، دو حالت داره: یا خودشون خیلی انسانهای ویژه و نابی هستن، یا خدا خیلی داره میبخشه دیگه، به صورت غیر طبیعی داره میبخشه. خب دیگه اینا که پیغمبرشون بالا سرشون نیست، امامشون که بالا سرشون نیست، یک حکومت عدل جهانی که اونها رو احاطه نکرده، خب چیکار کنم؟ باید ببخشم دیگه. خدا هی میبخشه، انسان طعم زندگی واقعی رو نمیچشه، طعم این غذای معنوی بعثت رو نمیتونه خوب بچشه. بله خدا وقتی میبینه امکانات برای بندش نیست میبخشه، دستگیری میکنه. وقتی یه معلمی، یک مادری، یک پدری میبینه دانش آموز یا کودکش نمیتونه به دلیلی یه چیزی رو یاد بگیره، مثلا تصادف کرده، دستش شکسته، نمیدونم مشکلی پیدا کرده، مریض شده، یه کمی خودش تقلب میرسونه، بهش کمک میکنه، میگه حالا این تیکه مشقت هم بذار من بنویسم. خب ولی لذت دانش آموختن با یک عملیات جامع، لذت حل مسئله کامل چشیده نمیشه دیگه. دنیای ما باید درست بشه تا ما بتونیم به خدا مقرب بشیم. تو این دنیا به سادگی نمیشه مقرب شد. ضعفا که هیچی، اکثرا میریزن. اقویا هم آنچنان که باید و شاید به خدا شاید نتونن برسن. حالا لطف خدا به جای خودش محفوظ. این تو این دنیا تو این شرایط نمیشه. حالا بعد از ظهور، بعد از لیظهره علی الدین کله، بعد از اینکه اهداف بعثت درست تحقق پیدا کرد، اهداف بعثت، اهداف میانیش بخواد تحقق پیدا بکنه، باید گردنکش‌های عالم رو بشکنه پیامبر. حالا اینجا روایتش هست، من برای شما میخونم. اهداف بعثت وقتی تحقق پیدا کرد، تازه ما میفهمیم که عبادت کردن و به خدا رسیدن اصلا یعنی چی؟ اصلا انسان یعنی چی؟ این تلاش و تکاپو برای رسیدن به خدا معناش چیه؟ چه اتفاقایی میفته؟ تازه آدم میفهمه چه خبره. ما الان همه چی مصنوعیه. هی معلم میبینه که نمیتونیم به زیبایی وقتمون و انرژیمون رو صرف کنیم و بفرمایید مسئله حل کنیم، از حل کردن مسئله لذت ببریم، یه کمک میرسونه، آخرش هم ممکنه ما رو با اجر و پاداش کارمون رو سرتاش رو هم بیارن. اما اون هدفی که به بعثت داشت این نبود. بعد از ظهور دوستان من گناه یک عظمتی پیدا میکنه، ترس از انجام گناه یک هیبتش انسان رو میگیره. بعد ثواب همجوری که نریختن که، اوه پیدا کردن یک ثواب چه شوقی در انسان ایجاد میکنه، بعد چه مهارت ها و چه دقت هایی رو از انسان میخواد، بعد آدم ها چه دقتی میکنن در فریب نخوردن از نفس، داستان تازه شروع میشه. زندگی بعد از ظهور دیدنیه. الان ما مشغول فرعیاتیم. آقا این ذهنش کجاست؟ هیچی، رفته وام گرفتاره. خدا فرمود خب اشکال نداره، چیکار کنیم؟ حالا همین که داره نماز میکنه فعلا خوبه، ملائکه تعویلش بگه، انتظار نمیتونم زیاد داشته باشم ازش. ما باید تمام شبهای ماه رمضان رو زجه بزنیم تو دعای افتتاح، بگیم اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و کثرت عدونا و قلت عددنا. باید این رو زجه بزنیم بگیم. چرا ماه رمضان؟ چون ماه عبادته. ما مزه عبادت نمی چشیم تو این دنیا. بیا ضرب المثل شده، پراید چند دیگه میشه عبادت کرد؟ کادل فقرن یکونه کفرا. با این همه درگیری های فرعی و فضا نداریم که، مثل یه تیم فوتبالی که زمین بازی درست حسابی نداشته باشن چی میشه؟ مثلا نتونستیم تو زمین بازی کنیم، هنرش رو نمیتونه به نمایش بگذاره. خب بله مربی تیم و دیگران بهش میگن که حالا شما وظیفتو انجام بده، شما که پولتو گرفتیم. باشه حالا من پولمو گرفتم، ولی بازی نشد بکنیم. اون اوحدی از مردم که میتونن تو همین زمین خراب بازی کنن و خیلی مهارتشون فوق‌العاده است، اون یه مسئله دیگه است. زندگی ما این نیست. مبارزه با هوای نفس، توبه، نمیدونم تجارت در راه خدا، خیلی چیزا، اینا بعد از ظهور مزدش تازه چشیده میشه. چه سرگرمیه ها، چقدر آتشینه، چقدر عمیقه. بله اون موقع ثواب بردن آسون نیست، توبه کردن هم آسون نیست، ولی اون موقع گناه کردن هم آسون نیست. بالاخره در وضع طبیعی خودش قرار میگیره ماجرا. پیامبران آمدن برای اینکه یک زمینه خوبی برای قرب به خدا پدید بیارن، خب مجبورن به دنیا هم بپردازن. نه مجبورن، ای کاش نمیشد، اصلا بستر دیگری وجود ندارد برای رسیدن به خدا جز درگیری های دنیا. مثلا ببینید این روایت رو از رسول خدا، ان الله بعثنی ان اقتل جميع ملوک دنیا، خدا منو مبعوث کرده تمام پادشاهان دنیا رو به قتل برسونم. هدف بعثت، یکی از اهداف میانی بعثت این میشه دیگه. و اجر الملک الیکم، و پادشاهی رو به سوی شما مؤمنین بکشونم، خودتون پادشاه بشید، نه الا بعضکما، بعضیاتون پادشاه بشید. آقا بعد از پیامبر بعضیا دوباره پادشاه شدن، آقا چه فرقی میکنه؟ بنا بود همه پادشاه بشن. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. بعد میفرماید فعجیبونی الا ما ادعوکم الیه، شما منو اجابت بکنید دنیا رو خواهید گرفت. بعد میفرماید و تکون و ملوکن فی الجنه، و در بهشت هم پادشاه خواهید بود. خب این که پیامبر مجبور میشه با مستکبران عالم به جنگه، چرا؟ چون هیچ نرم افزاری جز دستورات دین که طراحی شده برای رسیدن انسان به خدا، هیچ نرم افزاری جز این برای بهبود شرایط دنیا. بهبود شرایط دنیا یعنی چی؟ زمین بازی خوب مهیا بشه تا من در اون زمین به خدا برسم. آیا در اون زمین مریضی نیست؟ چرا هست؟ زیادی نیست، معقوله، محدوده. آیا در اون زمین تلاش نیست؟ چرا هست؟ شما بعد از ظهور بهشت که نمیشه، دنیا محل رنج کشیدنه، دنیا راحتی توش نیست. ولی ببین ناراحتی هایی که تو دنیا هست تو رو از خدا دور نمی کنه. مثل این میمونه که یک کسی تو بیمارستان محدودیت غذایی براش گذاشتن، چون آقا داره میمیره، این نباید خیلی غذاها رو بخوره، بعد یه سوپ بدمزه بهش میدن. خب این توامه با رنج داره محدودیت غذایی تحمل میکنه. یه کسی هم عضو تیم ملی کشتیه، عضو تیم ملی مثلا وزنه برداریه، یه محدودیت غذایی میدن، میگن نباید وزنت زیاد بشه. خب بالاخره این دوتا محدودیت خیلی فرق میکنن با هم دیگه. اون محدودیت تو هم با زجر برای نمردنه، این محدودیت زجر هم اگه داشته باشه زجر ملس حساب شده، اصلا پول میده تا به این نقطه برسه. تازه ما در دنیای پس از ظهور مشکلات کماکان خواهیم داشت، ولی این مشکلات رو شروع میکنیم به حل کردن. مثلا خیلی ها فکر میکنن در دنیای پس از ظهور ما دیگه راحت میتونیم زندگی کنیم. راحتی در دنیا آفریده نشده، ولی سبک زندگیمون فرق میکنه. مثلا الان اداره جامعه و همه مشکلاتشو میندازیم گردن مسئولین، بعد از ظهور همه مردم مشکلات جامعه و مشکلات خودشون رو میندازن گردن خودشون، بعد مدام باید دور هم دیگه جمع شن تا مشکلات رو حل کنن. الان ما با مشکلات چی کار داریم؟ هیچی. اونا باید بدوئن یا خراب میکنن فوششون میدیم، یا خدمت میکنن اگه دعاشون کنیم. مثلا خبرم نداریم چه خبر هست. بعضی وقتا خیلی فاجعه بشه یه آبروریزی افشاگری مثلا مدیران این هم صورت بگیره. اون زمان چی؟ اون زمان کار از خودمونه، خیلی متفاوته. بچه در دوران کودکی تو آشپزخونه نمیره برای غذا درست کردن، همه رو مامان میپزه. کم کم بزرگ که شد، پدر مادر که پیر شدن، نه مثل این که من باید برم غذا بپزم. همه بندگان خدا میرن تو آشپزخونه و غذا میپزن. الان ما غذا پختن رو دیدیم دست کسان دیگه دارن سرمون رو سر اون غذاها میبرن. آیا دین برای دنیاست؟ نه، دین برای رسوندن ما به خداوند متعال، منتها بسترش از طریق دنیاست. چه قبل از ظهور، چه بعد از ظهور، چه با محقق شدن هدف بعثت، چه بدون آن. ولی بدون محقق شدن هدف بعثت انبیا، کار رسیدن به خدا در این دنیا سخته. بعد از اینکه ظهور محقق شد و به بعثت انبیا هدفش روی زمین پیاده شد، رسیدن به خدا در این دنیا خیلی اتفاقا لذت بخش و خیلی سختی ها رو داره، درگیر ها رو داره، همکاری میخواد. الان ما راحت طلبیمون اقتضا میکنه با هم تشکیلات رو نندازیم، با هم کار نکنیم، همدیگر رو تحمل نکنیم، برای همدیگه فداکاری نکنیم، دلسوزی نکنیم. راحت طلبیمون اینا رو اقتضا میکنه. بعد از محقق شدن هدف بعثت باید چیکار کنیم؟ باید برای هم فداکاری کنیم تا زندگیمون، دنیامون برای رسیدن به خدا درست تنظیم بشه. البته یه نکته هم هست.
حالا اگر دنیای ما خوب نباشه برای رسیدن به خدا چی؟ هیچی، میان سر ما رو میبردن و ما رو گوسفندان خودشون تلقی میکنن این گرگه ها، بدبختر میشیم، اصلا راهی نداریم، باید بریم به سمت بهشت، چون راهی جز جهنم اینجا موجود نیست. دین حرفش برای دنیای ما چیه؟ یه جور دیگه من این بحث رو عرض کنم. اصلا غیر از کسانی که الا و لابد برای رسیدن به خدا کار میکنن، نمیتوانن دنیای مردم رو آباد کنن. قدیما امکانات نبود، میگفتیم که طرف دزد نباشه، متعهد باشه، بعد مدیریت و مسئولیت هم بهش داده بشه. قدیما که امکانات نبود، میگفتن طرف یه اعتقاد به خدا پیغمبری داشته باشه. قدیما که امکانات نبود، میگفتن یک التزام عملی به ولایت فقیه هم داشته باشه. اون دیگه خب قدیم امکانات نبود دیگه، همینقدر میتونستن بگن. اما واقع مسئله اینا نیستا. طرف تا مخلص نباشه، اخلاص، یعنی یک ذره نیت دنیایی و غیر الهی کافیه تو دلش باشه، این به درد هیچی نمیخوره. قدیما میگفتن سیاست ما اینه، دیانت ماست. خب اون زمان امکانات بالا نبود، ولی الان حقیقت ماجرا چیه؟ من میخوام باز صحبت بکنم. سیاست ما اینه عرفان و معنویت ماست، بقیه بل معطلن. خدا گره میندازه تو کارشون. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اداره دنیا رو خدا به دانش بشری واگذار کرده. لطیفه میگی؟ اینا لطیفه های خندداری نیست، خیلی گریه داره آدم قد نفهم باشه. دانش لازمه چون امر خداست. بعد از اینکه دانش رو پیدا کردی، باید با نیت قربت الله اون رو به کار بگیری، این هم امر خداست، تا بتونی به خدا برسی و جامعه‌ای آماده برای رسیدن به خدا درست کنی. حتی دانش بخوای پیدا کنی بدون اخلاص، باز به جایی نخواهی رسید. پس این همه کتاب نوشتن چی؟ ثمرش کو؟ چقدر بشریت رو نجات دادن؟ معادلات پیچیده عالم رو میخواییم نبینیم، مثل کپک سرمون رو بکنیم تو برف؟ چی نتیجه داد؟ کو نتیجه؟ خدا میفرماید تو قرآن بابا برید ببینید چه اقوامی بودن، چه برج و باروهایی ساختن، چه تمدنهایی داشتن، ما همه رو با خاک یکسان کردیم. چشم دو روز خوشی یک قومی، تمدنی، فرهنگی رو نگیره، گول تمدنها رو نخوریم. یکی از دعواهای خدا با ما کفرهای تمدنیست، یعنی کافرانی که کافر میشن به دلیل تمدنهایی که میبینن چشمشون رو پر میکنه. ما اینجا چون هدف بعثت رو داریم صحبت میکنیم و هدف بعثت جز رسیدن به خدا نیست، اونی که میخواد دانشمند بشه، اگه هدفش قربت الله نباشه اصلا دانشمند نمیشه. آقا 600 تا مقاله می نویسن، خب حالا باشه، ببین به کجا میرسه ماجرا. آقا واقعا مقاله نوشتن؟ بله. خب بله، در مجموع، در نهایت برایند کلیش سعادت بشر نخواهد بود، از همون دانش برای نابود کردن بشر استفاده خواهد شد. خدا جایی نمیخوابه که آب زیرش بره. خدا دنیایی نیافریده که تو دنیا رو ورداری بری خدا بیفته دنبالت. اوه این چه تو دانشمند شد، رفت که بابا همه رو برد که بگیریدش. خدا دنبال کسی نمیره، اصلا نمیذاره تو در بری. قرآن بخونی اینا رو حسابی مؤمن میشی بهش. دانش میخواد اداره دنیا، دانش میخواد صنعت، تکنولوژی. همین دانش رو شما بدون نیت قربت الله میتونید پیدا کنید؟ ای برای این که بازیتون بده خدا یه مقدار. چرا؟ خدا خودش میفرماد، میفرماد خب ما یه مقدار مهلت میدیم، حال میدیم، یکمی پا میدیم بهش که بتونه زندگی کنه و ما امتحانامونو بگیریم. مثلا یه کمی نعمت به این میدیم ببینیم اون گل میخوره بغل دستیش یا نه، یه کمی فرصت و موقعیت بهش میدیم ببینیم خودش گل میخوره یا نه. نمیشه که ما هر کی به سوی ما نیاد مطلقا در هر گونه فربهی رو ببندیم به سوی او. خب اینجوری کسی ملحد نمیمونه، اینجوری کسی رو نمیشه امتحان کرد. من باید انسانها با اختیار به سمت من بیان. بعضیا نماز نمیخونن اتفاقا یک کمی هم چاق میشن، چاقی درست مثلا. بعضیا نماز میخونن مثلا مریض میشن. یه اینا رو خدا برای اینکه بتونه امتحان بگیره. ولی ماجرا در نهایت چجوریه؟ میفرماد من که همه رو آفریدم برای بندگی خودم، برای اینکه وابسته به من بشه و این وابستگی رو بفهمه و بیاد تو بغل خودم و مقرب به من بشه. این دارن چیکار میکنن؟ دارن دنیای خودشون رو بدون هدف تو آباد میکنن. مهمترین اثر دین در دنیای آدم‌ها چیه؟ کسی هدفش در دنیا برای هر قدمی که برمی‌داره در علم یا عمل قربتن الله نباشه به جایی نمی‌رسه. میگه آیا خدا میاد جدول مندلیوف رو باز بکنه؟ خدا خیلی بالاتر از جدول مندلیوف برات باز می‌کنه. خب چه جوری؟ کدوم آیه قرآن در مورد شیمی آمده بگو ببینم. بیچاره این شیمی رو تو میخوای با ذهن خودت بفهمی دیگه. اون ذهنی که فراتر از این شیمی رایج میتونه بفهمه ذهنی است که مستغرق خداست. بقیه ول معطلن. این ایمان ماست. اون تا پیچیده است دیگه، بله دیگه. یه کمی واضح‌تر میشه. میگه اگه واضح‌تر میشد که همون جبرئیل امین که میخواست وحی برسه اونو به پیغمبر واضح‌تر بال میزد. همه میگه نه این بال دیگه، این اصلا پرنده نیست، چه خبره. خیلی واضح‌ترش اینجوری میشه که خدا اجازه نمیده. نه من میخوام ببینم یه دانشمند ملحد با یه دانشمند غیر ملحد فرقش چیه. پیچیده است. اگه ملموس بود که همه ایمان آورده بودن، اصلا امکان امتحان دیگه منتفی بود. ولی من میتونم بگم دنیای قبل از ظهور با دنیای بعد از ظهور فرقش اینه. تمام علمی که دنیای قبل از ظهور پیشرفت کرده دو واحده، دنیای بعد از ظهور علم در اونجا 25 واحده. 25 واحد با دو واحد فرقش چیه انصافاً؟ مثلا تلفن سیمی، یه زمانی 30-40 سال پیش تلفن سیمی بود فقط دیگه، الان تلفن موبایل هست، تصویرم میبینی. تلفن موبایل با تلفن سیمی چند واحد با هم فرق میکنه دیگه؟ خودتو بخوشی یکی دو واحد بیشتر فرق میکنه؟ 25 واحد میشه. ذهنو ببین چی میشه. ذهن مقرب به خدا چه میکنه؟ یعنی فوق تخصص های امروز میشن نهضت سواد آموزی بعد از ظهور. بندگان خدا، خانوما تو الان برای این فقها ها بگیم، ما کسانی که اهل کار فقهی هستیم خیلی مثلا زحمت علمی میکشیم. میفرماید خانوما تو آشپزخونه فتاوای مورد نیاز برای کارهای خودشون رو خودشون استخراج میکنند و بله دیگه مجتهدین چی حرفی دارن برای اینا بزنن. خانم خانه‌دار بچه‌ش هم داره آروم میکنه. چی میشه ذهن؟ علم تجربی هم این رو قبول داره، میگه بله ذهن بشر میتونه این کارو بکنه. ما تو کلاس بهمون میگفتن سلول‌های بدن انسان جایگزین میشن، میمیرن و جایگزین میشن، غیر از سلول‌های مغز که بمیرن دیگه جایگزین نمیشن. خب ما یه دفعه به اون استاد در واقع مباحث فیزیولوژیک بود برای روانشناسی میگفتیم که خب این دیگه چیز میشه که آب میشه، بعد ما خیلی میشیم خرف میشیم، مغزمون از دست میره. گفت اگه مثلا صدها سال عمر کنیم
همش هم این سلول ها بمیرن و جایگزین نشن، اون تهموندهش اطلاعات کل دنیا رو تا آخر میشه توش قرار داد. حالا دیگه من با یه تعابیر اینجوری، بعد ما بگیم آقای استاد میگفتیم پس امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد من تا روز قیامت همه دوستان خودمو میشناسم، اون یه گوشه ای از یکی از این سلول های خاکستری مغز اگه اشغال کنه. بعضی هم دنبال این میگردن رابطه دین و دنیا چجوریه، میخوان مثلا بعضی از جزئیات کم ارزش علمی تجربی رو تو قرآن پیدا کنن تا بگن دین برای دنیا هست یا نه. اصلا غیر از کسانی که میخواهن مقرب بشون دنیا را نخواهن توانست بفهمن، نخواهن توانست بعد از فهم مدیریت کنن. مگه همین عوامله؟ مگه همین عوامله که تو میبینی؟ آقا ما حالا داریم در مورد بعثت صحبت میکنیم دیگه، این حرفا رو بیرون نزنید یه وقتی میزننتون، چون اصلا کلن پیامبران رو مسخره میکنن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، این حرفا رو نزنید مسخرتون میکنن. با علم به تنهایی نمیشود دنیا را اداره کرد، یک به این دلیل که تو این دانش را داری، خیلی دانش‌های دیگر را نداری که خدا می آید کارت را خراب می کند. تو باید خیلی مسلط باشی که پس خدا بر بیای، خدا من اراده کردم جور نشه، بودو ببینم چی کار می کنی. خدا مثلا شما بگید اینا قصه است، قصه شما این قصه را از مامانتون شنیدید یا از معلمتون؟ خیلی مهمه از کی شنیده باشید، مگر اینکه مامانتون معلمتون باشه. و الا اگر اینا رو قصه های مامانی میدونید، مامانتون هم معلم نمیدونید، یه وقت برداشت اشتباه نکنید از دین. بله حضرت موسی چجوری به دنیا اومد، اصلا تمام پسرها رو سرشون رو میبریدن، مادرها رو میکشتن، میگفتن امسال یه بچه ای به دنیا میاد که این میخواد تخت فرعون رو به زیر بیاره و نابود کنه. کشتن مادر موسی باردار شد، خودشو پنهان کرد، بچه به دنیا آورد، گذاشت بچه رو توی بفرمایید اون صندوق چوبی و فرستاد دریا و بعد این بچه تو بغل خود فرعون بزرگ شد. اینا هم از آب گرفته بودن، میگفتن ما نمیدونیم کی هست این اصلا، بعد یه دون است دیگه اینو کنترل میکنیم. خدا اینا رو برای چی داره میگه؟ قصه میخواد به ما بگه؟ سرگرمیه؟ یعنی واقعا این سرگرمی نیست چیه؟ میخواد بفرماید در زمان خودش فرعون ببین تمام راه ها رو میخواست کنترل کنه. عد ما چیکار کردیم؟ حالا جزئیات بیشتر از این هم هست که من نمیگم، من فقط قسمت های قرآنیش رو میگم، جزئیات خیلی نگفتنی هم داره این داستان حضرت موسی. عد تو خونه حضرت، تو خونه فرعون حضرت موسی بزرگ بشه. بعد خدا هم دیدید چجوری مشتی تو قرآن صحبت میکنه که به مادرش گفتیم نه ترس، اصلا تو خودت برو شیر بده. این مادر میگه بابا اون بخواد بکشه، حالا بعد جلو چشم من بکشه، من چجوری بهش؟ نه ترس، ما حرام میکنیم این بچه شیر کس دیگر رو بخوره، آخر مجبورش هم میاد سراغ خودت، خیالت راحت باشه، تو احساس امنیت کن. با این خدا ما میخواییم با دانش پیزوری بشر در بیفتیم. واقعا خیلی خنده داریم ما. خدا اینو برای چی میگه؟ آخر قدرت بشر فرعون بوده در زمان خودش دیگه، الان هر کی هر علم و تکنولوژی بیاره خدا روش نمیاره؟ خود ما تو این دنیا چقدر به علوم تجربی معتقدیم؟ خود ما احتمالات جدید نمیدیم؟ چه کسی میتواند دانشمند بشود؟ آن کسی که ذهنش، قوای فکریش با نور الهی فربه شده است. به نظر من مثلا یک کسانی مثل علامه طباطبایی بهجت در دانشهای بشری، زمینی، خاکی، فیزیک، شیمی، ریاضی به جاهایی رسیده بودن که نمیخواستن بگویند. شأنشون عجل لحظه حرفا، بذاریم بچه ها بازیشون رو بکنن. یه فیلمی خارجکی من یه بار دیدم، همش هم ندیدم، تلویزیون پخش میکرد، حالا شدم همش رو دیدم، ولی یه قسمتش هیچ وقت یادم نمیره. این دوران جنگ آلمان نازی و این حرفا بود. بعد اینا ده اسیر بودن، حالا اسیر به دست آلمانیا بودن ظاهرا، توشون همه جور آدمی بود دیگه، داستان بالا همون اسارتگاه بود و اینا میخواستن بعدن فرار کنن، نقشه میکشیدن، کشته میشدن، زنده میموندن، از اینجور داستان ها. بعد یه روزنامه اینا گیر میارن که جدول توش داشته، این جدول های حروف متقاطع هست. اینا 3-4 نفری خوشحال میشن، ما یه هفته سواد خود درستابی هم نداشتن، یه هفته سر کاریم تا اینا رو کیف کنیم باشون، بالاخره پیدا کنیم، کلی سرگرمیه، انرژی گرفتن آوردن گذاشتن تو اتاق و گفتن این باشه ما بریم مثلا غذامون رو بخوریم بیایم. یکی از این همکلاسی هم سلولی های اینا خیلی دانشمند بود، اومد اینو دید، جنجنجنجی همه رو حل کرد، در عرض یک ثانیه همه سوالا رو جواب داد و بعدش هم انداخت اونجا بی‌حوصله نشست. اونا اومدن دیدن جدول حل شده، یه هفته سرگرمیشون گرفته شده، داد بیداد کی اینو حل کرده، کتک زدن اونو، فلان فلان شده. حالا من میگم اگه اهل معرفت جدولای ما رو حل نمی‌کنن، برای اینکه فرقشون با اون دانشمند سلول اینه که نمیخوان سرگرمی با هم بخوره، حالا برو فعلا.
دانش، پس ما زحمت نکشیم برای دانش. چرا اتفاقا باید زحمت بکشی؟ بعد از اینکه ذهنت نورانی شد اتفاقا بیشتر زحمت میکشی، بیشتر هم لذتشو خواهی. ولی حالا دیگه ذهن فعلا همه مقدار کار میکنه دیگه، حالا زحمت بکشیم دیگه چاره ای نیست دیگه، حالا هم باید زحمت بکشیم، ولی سطح زحمت میبینید پایینه دیگه. سطح زحمت و نتایجش پایینه. بعثت انبیا برای چیه؟ برای رسوندن انسان به خدا. انسان بخواد به خدا برسه موانع دنیایی رو باید برداره. برداشتن موانع دنیایی توسط انبیا الهیه. کیست مولا؟ آنکه آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. این بعد مدیریت کار انبیاست. بعد از او چی؟ همینطور همه باید شبیه انبیا باشن. پیامبر خدا چقدر برای خدا می جنگید، راه باز می کرد، اصلا یه خوشفهمی میاره. خدا تو قرآن می فرماید کافران از شما شکست می خورن برای اینکه آدم های احمقی هستن. ما الان از مسئولین جمهوری اسلامی، آقا شما الان از مسئولین جمهوری اسلامی انتظارتون چیه؟ دیگه سوال نداره که، دیگه معلومه دیگه، انتظارمونه که خیلی عارف باشن. خب شما اگه مشکلات باقی نمونه بمونه، یعنی متهم میکنید تقریبا دیگه، اینجوری جرایر چیه؟ بله دیگه. آقا این که خوب نیست دیگه. نه این خوبه، اون خوب نیست که آدم مثل سردار سلیمانی مخلص نباشه، کار دستش بگیره، اون خوب نیست. این که متهم بشن بد نیست، خوبه. یه ذره دنیا تو کسی باشه، اینا کارهای انبیاه. بعد همه گره های پیامبر اکرم رو امیرالمؤمنین گره کشایی میکنه، او دستیار اولش، همه هم میدونن اصلا هیچ کس نمیتونه مثل امیرالمؤمنین کار کنه برای پیغمبر. او ذات مقدس علی ابن ابی طالب، اون جان نورانی علی ابن ابی طالب، هر کسی نمیتونه. فرمود ما در آیه قرآن ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما گمراهان یا گمراه کنندگان رو به عنوان بازو نمیگیریم. آقا آباد کردن دنیا با دانش میشه؟ بله با دانش باید بشه، راه دیگه نداره. پس شما که گفتی با معنویت، با معنویت میتونید ذهنی پیدا کنی که دانشمند بشی،
پس اینایی که بدون معنویت دانش، اینا دانش نیست، تو ندید بدیدی، اینا سرگرمی دستگرمی هم دیگه، خدا ریخته. حالا با این نقط لوبیا مشغول باش، دانش هنوز ندیدی. وقتی کرات آسمانی تسخیر بشر شدن، اون وقت من در مورد دانش با شما صحبت خواهم کرد. خدا تو قرآن که دروغ نمیگه، فرمان من اینا رو همه رو مسخر شما کردم. کوه ما که دستمون نمیرسه که، ولی شما دستت نمیرسه، شما دین و ایمان نداری که، شما اون آمادگی روحی لازم برای همون هم نداری. آقا انتظار رو داری از دین و معنویت میبری بالا، خب بس چی؟ بس چی؟ عرفا و اولیاء خدا اگه حریف داشتن، اگه همراه داشتن، به شما میگم چه دانشگاه هایی را مینداختن. مگه امام صادق علیه السلام نبود؟ به بعضی از طلبه های دم دست خودش یه کلیدهایی میداد در عرصه طبیعت شناسی، هنوز که هنوزه گیجن همه دانشمندان. چی گفت؟ اینا که چیزی برایش من و شما عمده است، ندید بدیدیم. آقا پس فعلا دانش رو ول کنیم بریم سراغ معنویات؟ نه، این هم غلطه. اصلا یکی از راه‌های کسب معنویت همین رنجی است که تو این اوضاع فلاکت بار بدون حضور امام میتونیم ما در راه تحصیل علم چیکار کنیم؟ زحمت بکشیم. زحمت کشیدن بله. امیرالمومنین آب رو نگاه میکرد، میفرمود که اگه میذاشتن من از همین آب شبهای شما رو روشن میکردم. درسته امیرالمومنین علی علیه السلام، امیرالمومنین علی علیه السلام علیها آلاف التحیه و الثنا بودن، منتها میدونید طبیعتا دیگه، شما که میدونید هر کی نزدیکتر بشه همونقدر میفهمه. برای تحصیل علم الان از چند بُعد یه حرفی رو ما زدیم، ما بخوایم اینا رو خطی بنویسیم پشت سر هم دیگه بگذاریم خیلی طولانی میشه. یه بار بذارید مرور کنم که کم کم عرضم رو جمع بکنم. بعثت انبیا به هدف دنیا بود یا آخرت؟ نه دنیا نه آخرت. پس به هدف چیه؟ خود خدا، رسیدن به خود خدا، دیدن خود خدا، مقرب شدن و نزدیک شدن به خود خدا. پاسخ حیات انسان چیزی جز خود خدا نیست. در راه رسیدن به او دنیای بهتری باید داشته باشیم. پس دین دستور میده دنیا تو بهتر کن. این هم گزاری دوم. برای بهتر شدن دنیا ما هیچ ابزار اصلی نداریم جز نیت قربتن الالله. تمام. علم چی؟ اگه این نیت رو داشتی در جان خودت و هیچ چیز دیگری در جان جانت نبود، بر همه علوم عالم تسلط پیدا خواهی کرد. فیزیک شیمی که چیزی نیست. و اگر این نیت رو پیدا کردی، قدرت اجرای این علم را در مقام عمل برای اداره حیات خود و حیات بشر خواهی داشت. آقای بهجت چه قدرتی پیدا کرده بود، چه حرفایی میزد. دادم میفهمید دیگه، این حرف خودش رسیده بهش، نخونده که تو کتاب. فرمود یه ذره عقل برای اداره کل عالم کافیه. یه ذره، یک مقدار عقل. اونا عقل رو میدونید از کجا به دست میارن دیگه، تو فضای اخلاص. پس علم مهمتر است یا اخلاص؟ اخلاص، چون اخلاص علم آور است. پس ما بریم سراغ اخلاص، سراغ علم نری،
جز در مسیر تکاپوی تحصیل این علم نمیتوانی اخلاص به دست بیاری. اخلاص رو توی غار نمیتونن به دست بیارن، اخلاص رو سر سجاده فقط نمیشه به دست آورد. پس ما تکلیفمون الان چی شد؟ چی فرق نکرد، تو همون تحصیل رو باید بکنی در فیزیک و شیمی و الی آخر،
ولی مهمترین ابزاری که لازم داریم چیه؟ ذهن هست یا نیست؟ ذهن که هست، این ذهن فراتر از ذهن معمولیه به اسارت کشیده شده، جز با اخلاص به دست میاد. وقتی میگن که چرا تو دانشگاه ها اعتکاف میذارن، خب کجا بذارن؟ خب دانشجو بیشتر ذهن لازم داره. خب اون طبیعت هم بیشتر مقرب باید بشه، چون با این ذهنش کار داره میکنه،
یعنی اثرش محسوسه. نه، ما اینجا در مورد محسوسات صحبت نمی کنیم، اثرش یک کمی نامحسوسه. بله، اگه محسوس بود من امشب نماز جعفر طیار بخونم فردا کنکور نفر اول میشم، اگه میگفتی بله هیچی، نماز جعفر طیار همه ملت رو به قبله، سبحان الله الحمدلله، بله نماز جعفر طیار محسوس نیست دیگه. خب این پیچیدگی ها رو باید خدا بگذاره تا امتحان بکنه. هی سوال میکنه دین چه راهنمایی هایی برای دنیای ما دارد؟ دین چه راهنمایی؟ تو این دنیا رو، مشکلاتش رو باید با ذهن خودت حل کنی، با علم خودت حل کنی و با قدرت عمل خودت حل کنی. همه اینا در وجود تو خلاصه میشه و تو اگر به خدا مقرب بودی تازه فهمیدن آغاز می شود. پس این مقدار اندک علمی که موجود است چی؟ همون اندک است، اندک صفت خوبی است. خدا تو قرآن می فرماید ما که از علم جزی مقداری که کمی به شما بیشتر ندادیم. که دنیا رو باید برای رسیدن به خدا آماده و آماده کرد. من از کلمه آباد زبد استفاده نکنم، آماده کرد. بله، باید این کارو خودمون بکنیم، ولی باید هدفت این باشه که به او برسی و اینو میتونی در کودکی هم پیدا بکنی، در نوجوانی هم میتونی پیدا کنی، در جوانی هم میتونی پیدا کنی. یکی از نتایجش این خواهد بود که در علم هم فربه میشی، در عمل هم فربه خواهی شد. بعد میری آخرت، اونجا باز این مسیر قرب الهی رو ادامه میدی و لذت بردن از او، و همینطور یکی پس از دیگری قدم به قدم به او بیشتر خواهی رسید. دنیای ما یک دنیای معنوی است. بچه ها درس میخونید، برای رسیدن به مواهب دنیا درس نخونید. بعضیا بدون درس خوندن هم به این مواهب دنیا رسیدن. دیدید پشت بعضی از تریلی ها مینویسن عاقبت درس نخوندن و از مدرسه در رفتن. بعضیا بعد مدرسه در میرن، میرن تریلی اینا. بعضیا هم مدرسه در میرن تاجر میشن. نه، اینجوری هم نیست. بالاخره الان با فوتبال بازی کردن هم میشه میلیاردر شد. فوتبالی که مامانا میگن بازی نکن میشین درس رو بخون، راه پولدار شدن. خدا میفرماید روزی رو من تقسیم میکنم، به خاطر روزی کاری نکنید. پس به خاطر چی کار بکنیم؟ به خاطر من کار بکنید. خیلی خدا مهربونه، خیلی خودشو میاره وسط، میگه ببین به خاطر من. خدای تو اصلا شأنت خیلی بزرگتر از این که با ما حرف بزنی. میفرماد فعلا که حالا تو رو خلق کردم، دوست دارم، میخوام، نگرت دارم دیگه، من ارزش تو رو میدونم. خدا کنه ما هم ارزش خدا رو بدونیم. و ما قدر الله حق قدرهی. دین پایه و اصل دانش دنیا رو فراهم میکنه. در جزئیات چی راهنمایی میکنه؟ مسلمه که بعضیاش هست، ممکنه بیشتر از بعضی ها هم باشه. ممکنه آیات قرآن خیلی بیشتر از این چیزایی که ما از قرآن میفهمیم درباره فیزیک شیمی به ما راهنمایی کرده باشه. ما که ذهن نداریم بفهمیم. که اونجوری که ائمه هدا از آیات قرآن برداشت میکنن، یه چیزایی برداشت میکنن آدم نمیتونه بفهمه به این سادگی. چه بسا خیلی از جزئیات در امور دنیایی ما، از مهندسی خانه تا مهندسی سازه، اینا همه تو قرآن باشه، ما نمیدونیم، ما بلد نیستیم، ما فعلا ظاهر قرآن رو میبینیم. نمیدونم میشه خانه علامه طباطبایی رو در قم برید ببینید یا نه. من رفتم دیدم، ایشون معماری اون خانه خودش انجام داده، خیلی قشنگه. نمیخوام بگم چیز فوق العاده ایه، حالا معماری های شیخ بهاب و دیگران هم میتونید ببینید. ذهن باید یه ذهن دیگه ای باشه، فکر باید آزاد باشه. هدف بعثت انبیا اینه که نه تنها در امور مادی ذهن تو رو آزاد میکنه که بفهمی چی کار میکنی، در امور معنوی هم اینطوره. طرف خرفت باشه، این عبادات مفاتیح الجنان رو بذار جلوش، ملق میزنه میره تو جهنم. فکر کردید چی؟ یارو کمر منو جاهل متنسک شکست. این نفهمی که اهل عبادته. ذهن نباشه، نه فیزیک میفهمه نه شیمی، الا اندک. بعد قرآن هم نمیفهمه، عبادت هم نمیفهمه، یک آدم نفهمیه. نورانی نباشه دل، فکر کردی نورانی نباشه برای آخرت دیگه مشکل نداره، دیگه اینا رو بخون برو، کجا بره چی بخونه، ازش چی برداشت میکنه، چی بگه آدم؟ شما برای این که بدونی بابا من اینه میخوای قرآن بخونی نورانی بشی. استعاذه برای چیه؟ پناه بردن به خدا از شیطان برای چیه؟ رها بشه ذهنت. ما همون ذهنی که برای پیدا کردن دانش دنیا لازم داریم، همون ذهن رو برای پیدا کردن دانش دین هم لازم داریم. فرق نمی کنه، ذهن دیگه. تو باید مستعد باشی، تو باید شکوفا شده باشی، تو باید یک ذهن دیگری داشته باشی. برای دنیاش هم همینطوره، برای دینش هم همینطوره. دین برای آخرت راهنمایی کرده است. چه کسی را؟ چگونه؟ تو فهمیدی چه گفت؟ این همه برداشت غلط از دین در طول تاریخ نشون نداد به ما؟ در روایات فرمودن کسی که مخالف هوای نفسش باشه، برید از او بگیرید. مخالف هوای نفسش باشه، مخالف هوای نفس رو دیگه برید شما دقت کنید. حالا ما اجمالا میگیم فقط خدا رو بخواد. مثلا من طلبه هم خدا رو بخوام، هم بگم مردم هم داشته باشم. اولی نتیجهش میدونید چی میشه دیگه؟ آدم خرفت میشه، خنگ میشه، نفهم میشه. بعد یه قرآن جلوش بازه، همجوری هی نمیفهمه میرسه تا جایی که دیگه نفهمه، مثلا دیگه از نمیفهمه میگذره. پیامبر اکرم مبعوث شد تا ما رو به خدا مقرب بکنه. ما برای اینکه به خدا مقرب بشیم، هم دنیامون رو باید آباد بکنیم و این با دانش امکان داره، و این دانش با یک ذهن مخلص، خیلی ذهن اخلاص اثری که داره رو ذهن. و برای اینکه به خدا برسیم برنامه ای به ما داد، اون برنامه رو هم بخوایم بفهمیم باز همون ذهنه، یعنی نه یه ذهن دیگه، همون ذهن مخلص، بازم همون اخلاص لازمه. لذا ما هممون هر کدوم به فکر احتیاج داریم، هر کدوم به برنامه ریزی احتیاج داریم، هر کدوم به فهم احتیاج داریم. فهم وجود خودمون که بزرگتر از عالم هستیه، و فهم عالم هستی، هر قسمت عالم هستی، هممون به چی احتیاج داریم؟ به نیت قربت الله. نیت قربت الله چجوری پدید میاد؟ پیامبر آمده این دین رو آورده برای اینکه این نیت قربت
قربتن الله رو به ما هدیه کنه. حالا آخر کلام، پیامبر اکرم آمده این راه نیت مخلصانه داشتن رو به ما یاد بده با این معارفی که به ما میده، و این آغاز ماجراست. نمازم و الا بخونی به کمرت بزنه، باید اون نیت مخلصانه باشه. قرآن هم نمیفهمی اون نیت مخلصانه باشه، تو مهندسی هم به جایی نمیرسی، چیزای دیگه. خب اما فقط برای ما دستور نیاورده. چشم و ابروهای خدا رو دیدی؟ پیامبر اکرم کتاب برای ما آورده از جانب خدا، احکام، بعد خدا رو چشم و ابروش رو نگاه کن، میگه چی؟ میگی کتاب داد گرفتیم دیگه، خودشو ببین. خودش هی چشم، من بلد نیستم اجرا کنم، خودشو ببین. از این خودشو ببینی در جا مخلصت میکنه. دلت نرفت خودش، دلت نه میخوام قرآن بخونم رو دلم کار کنه، خنگ خدا. خودشو دیدی دلت نرفت؟ تو 10 بار قرآن بخونی هیچی نمیشی. خودش شاگرد مکتبش، سردار سلیمانی میبینی، شهدا میبینی چجوری دل میبرن، نه شاگردای مکتب پیغمبرن، فرزندانش ابا عبدالله الحسین، این چجوری دل میبره، وصیش علی ابن ابی طالب، این چجوری دل میبره، خودش چیه، خودش چه میکنه. نگاش کن، مهمه من دست کی دادم اینو بیاره. تسخیر میکنه روح تو. یه بار بهش نگاه کن. پیامبر یه نفر اومد گفت یا نبی الله، ای خبر دهنده نبی، که ما میگیم، ما فکر میکنیم نبی از نبعه یعنی خبر دهنده، فرمود من خبر دهنده از خدا نیستم، من نبی الله هستم. گفت یعنی چی؟ فرمود نبی یعنی برگزیده، برتر. لذا این بر اساس این روایت کلمه پیامبر که ما میگوییم اشتباهه. منم میگم برگزیده، ای برگزیده خدا، ای فرستاده خدا، نه ای خبر آورنده. فرمود من خبر آورنده نیستم، ما تو فارسی رسما ترجمه میکنیم پیامبر. بر اساس این روایت پیامبر گفتن دقیق نیست، باید بگیم رسول خدا، فرستاده خدا، یا باید بگیم دقیق ترش اینه، ای برگزیده خدا. کاملش هم میشه ای بنده برگزیده خدا، یا برگزیده بگیم، یا برجسته ترین بنده خدا. نبی معنای دقیقش یعنی برجسته ترین، ای برجسته ترین بنده خدا. فرمود قرآن و عترت هیچ وقت از هم جدا نمیشن، ببین و بخوان، ببین و بخوان. خدا به پیامبرش فرمود اقرا، ولی به ما چه میگوید؟ انظر و اقرا، اقرا و انظر. قرآن و عترت دیگه. حالا چیز جالبی به شما بگم، بعضی از جلسات قرآن هست روزه نمیخونن توش. جالب نیست برای شما؟ خیلی جالبه دیگه. مثل ماشینه، میخواد بره سفر، چرخاشو باز میکنه، نشستن رو برای خانده، میخوام برم. کجا میخوای بری؟ چرخاشو چرا باز کردی؟ یه نمیشه که. یا مثلا موتورشو گذاشته زمین، حالا بریم، حالا دیگه باید هول بدی تا مشهد، باید هول بدی موتور چه گوشی زبی؟ نه یه ماشین میدونی خودش چقدر قیمت داره. باشه، فرمود قرآن و عترت با هم. من در مثل مناقشه وارد نمیدونم، حالا دقیقا این تشبیهی که گفتم موتور یا ماشین، چرخ یا ماشین، اینا رو بذار کنار، اصل ماجرا رو بگیم. تشبیه نمیشه کرد. قرآن و عترت باید با هم باشن. خودش رو ببین، خاطر خودش مخلصت میکنه. رفقا، رفتن سر مزار شهدا مخلصتون میکنه. مزار سید الشهدا چه میکنه؟ وای من، وای من. برید مزار سردار سلیمانی، یک ذره علم قیافه خونده باشید، اصلا میبینید اثر وضعی این زیارت رو تو چشمای مردم. چون اینجا همه حس خوبی دارن، ول نمی کنن مزارشو. داره میشه چهارمین شهر زیارتی کشور. خود پیغمبر مخلص میکنه، با اون مخلص سازی که پیامبر داشت چه کرد، چه عظمتی آفرید. دیگه در تاریخ بعثت شما غور کنید برای جستجو کردن اثر شخص خود او. و البته بعضی ها هم بغض پیدا کردن، بغض پیدا کردن تا اونجایی که اصلا دیگه چی بگه آدم. بچه هاشو رحم نکردن، کشتن. در روایت هست اگر سفارش کرده بود بعد از من به بچه هام رحم نکنید، بیشتر از این نمیتونستن جنایت بکنن. شما انقدر دلهاتون با صفاست، روزه امام حسین، روزه مطهره امام حسین، حرمش، دلهاتون رو زیر و رو میکنه. اونها خود امام حسین رو میدیدن جلوشون، در حالی که بدن غرق خون، متاثر نمیشدن. خود نبی خدا اخلاص در انسان ایجاد میکنه، خود اولیاء خدا شاگردان مکتبشون هم اینجور هستن. علم خوبه آدم از علما بگیره، خوبه. بعد میگه اصلا مجالست با علما، علمای ربانی ها، مجالست با اونها حال خوشی به آدم دست میده. ما اینو نیاز داریم. هیئت یکی از جاهاییه که شما میتونید اخلاصتون رو زیاد کنید. چرا؟ هیچکس هیئت برای واحد پاس کردن و نمره گرفتن نمیره. هیچکس هیئت، یه اخلاصی داره هیئت. ول نکنید این هیئات رو، یه جای عجیبیه. به خاطر امام حسین رفتن. این اخلاص یه زیبایی فوق‌العاده‌ای داره. انشاءالله دریافت کنید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. و آله محمد و عجل و فرج. خب فرمودن که اتفاقات اخیر در فلسطین در مقابل رژیم غاصب، میخواییم چکار کنیم، نظر در این باره بدیم. بعدش هم میخواییم حالا عکس بندازیم، عکس بندازیم جهت تقدیر اونها. خب ما عکس بندازیم از خودمون برای تقدیر اونها. حتما پرچم چیزی می آوردید بگیری؟ پرچم آوردی داره. خب حالا اون دیگه عکسش که با شما، من که عجله دارم. ولی در ارتباط با این اتفاقات اخیر، مردم فلسطین هم دارن متوجه میشن که راه غلبه بر این دشمن چیه. من جزئیاتشو واقعا نمیتونم بیشتر از این بگم، ولی انشالله از همون اخلاص نقطه آغازین قدرت و بصیرت و معرفت و توانایی شروع میشه. بله ممکنه هر کسی بر هر کسی غلبه کنه. زورگویان عالم گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. ولی مسلمونا بخواد کارشون راه بیفته، خدا میفرد نه، ببین شما باید معادلات من را رعایت بکنی، ولی نمیذارم علکی ببری. و این اخلاص داره اونجا آغاز میشه. یکی از جلوه های اخلاص همین روزه ای که گفتیم و ارادتی که به شخص پیامبر هست. اینها واقعا میتونه قدرت جامعه اسلامی رو ببره بالا. در مورد فلسطین واقعا رژیم صهیونیستی آسیب پذیر شده و آسیب پذیرتر از این هم خواهد بود، منتها ما به مرور قوی میشیم، فروپاشی به یک بار اتفاق میفته. هنوز تازه اون لحظه به یک بار فرو ریختن نرسیده، اونم شاید بعد از اینکه ما قوی نشدیم. ما از خودمون انتظار داریم که انشالله این به مرور قوی شدن رو سرعت ببخشیم، ولی واقعا در مورد اونها منتظر یک فروپاشی یک باره هستیم. ان الباطل کان زهوقا، این رو واقعا باید بهش توجه کرد. و باریکلا به اون مردان مردی که اونجا فراتر از همه معادلات پای کار ایستادن و دارن مبارزه میکنن و اینها انشالله به سرعت تعدادشون حسابی افزایش پیدا خواهد کرد. خب من اجازه مرخصی میخوام، این دوستان میخوان پرس و پاسخ حضوری. ساعت چنده؟ خیلی دیر شده. اگه کسی خیلی سوال وحشت انگیزناک ضروری داره بگه، جرأت دارید سوال بکنید. آقا سوال ندارم ملت، منم که گفتم دیرم شده. حالا بذاریم برای هفته های بعد. اینجا یه خانم سوال دارن، چون بالاخره خانم ها محترمن، بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید. خدا قوت آجا.
بله.
واقعیتش میخواستم ببینم که با توجه به شرایطی که اخیر تو جامعه ما اتفاق افتاده، با توجه و با توجه به این که حالا شما فقط یه سخنران نیستین، استراتژیست فرهنگی جامعه هستید، به نظرتون برنامه‌ای که حالا باید داشته باشیم برای جامعه چیه؟ چون ما یکم نگرانیم نسبت به شرایطی که پیش اومده.
ببینید، نکته بسیار مهم اینه که یه مقدار خدا کمرنگ شده. ما خدا رو پررنگ کنیم، مردم قلباً اعتقاد به خدا دارن، قلباً ارادت به خدا دارن. ما یک مقدار این توجه به خدا رو، حالا ماه رمضان نزدیکه، توجه به خدا رو در جامعه افزایش بدیم، اثرش رو در جامعه خواهیم دید. و یکی از آثارش هم اینه که تو مسائل فرهنگی و سبک زندگی اثر خودش رو نشون میده. من انتظار دارم از جامعه خودمون در موضوعاتی مثل حجاب و خیلی از این جور موضوعات فقط به مردم ما گفته بشه اینو بیشتر خدا دوست داره، همین، در همین حد، و مردم به اون سمت حرکت کنن. این اون جامعه مطلوبه و ما میتونیم این جامعه مطلوب رو بسازیم و اینو همه قبول دارن و اینو همه میدونن چی رو خدا بیشتر دوست داره. ما باید به این سمت حرکت کنیم. ولی ببینید، انتظار اولمون از بچه مذهبی ها و مؤمنا و مدعی هاست. چند تا از اینا داریم تو کشور، تو تهران. به نظر من 10% اینها هم شبهای ماه رمضان در محافل معنوی شرکت نمی کنن. این نمیشه. این تو که مدعی هستی. به نظر من 10% آدم مذهبی ها، مدعی ها، اینا اهل محافل معنوی به معنای درست کلمه نیستن، اهل خیلی چیزا نیستن. تفریحی برخورد میکنن با این چیزا، مستقنی میدونن خودشونو. اگر مثلا ما واقعا طبق انواع و اقسام آمارها میتونیم بگیم که تعداد بچه مذهبی ها فراوانه، خودشونو مثل امام نه، 10% امام مقید میدونستن به مناجات های شبانه در ماه مبارک رمضان. صدای مناجات تهران ورشته بود. یه قاعده ای هست، من یادم 30 سال پیش در این باره ما سخنرانی میکردیم، تا خوبها خوبتر نشوند بدها خوب نمیشوند. بعضی وقتا خوب های جامعه زود میخوام برن ما آدم بدا رو خوب کنن. آقا تو به من چی کار داری؟ خودت برو جلو. درسته؟ این یک مسئله راهبردی ها. حالا من استراتژیست نیستم واقعا، حالا نمیدونم کسی تفکر راهبردی داشته باشه خیلی عالیه، ولی مثلا شما ببینید محافل معنوی بعد از این فتنه فرهنگی، فتنه این که حالا بهانش فرهنگی بود، رونق پیدا کرد یا نه؟ رونق پیدا نکرد. این علت اشکالات ما اینجاست. ما باید چیکار کنیم؟ ما که هستیم، ما که خودمون. خدا اصلا نگاهش نگاه بیرونی نیست، از درون باید شروع بشه و متساعد بشه. دقت فرمودید؟ نمیدونم چجوری تعبیر بکنم، فقط کافیه مساجد ما و محافل معنوی ما رونق بیشتری پیدا کنن. این که هیچ امکاناتی نمیخواد، هیچ، نه بودجه میخواد، نه جا میخواد، مساجد اینا همه هستن، نه هزینه میخواد. من به شما کسی پول میده الان میاد این جلسه، من کسی شما خرج شما میکنه، هیچی نمیخواد، فقط اراده و عزم میخواد و اقدام. معنویت خودمونی که میتونیم افزایش بدیم، این کار چرا نمیکنیم؟ من معتقدم نور این معنویت اگه افزایش پیدا کنه از کسانی که انتظار ازشون میره، نور این همه رو درست میکنه. متناسب بحث امشب من جواب دادم، واقعش این ضعیفه. بفرمایید.
مرسی. وقتی که داریم توی مسیر پیش میریم، اونقدر در سطح اعلای معارفی که به ما میرسه و سطح ما اونقدر پایینه که یه جاهایی پیشروی در این مسیر خیلی ما رو دچار سردرگم میکنه.
خب اینو از خدا بخوایم. اونایی که خیلی معرفت دارن، خیلی کتاب خوندن، خیلی استاد دیدن، اونا بیشتر از ما این حرف شما رو میزنن. امام سجاد یه شب تا به صبح سر به سجده میگذاره، ارحم عبدک الجاهل، رحم کن به بنده نادون خودت. من نادونم. خب اینو از خود خدا بخوایم. اصلا خدا یه مقدار معلومات از یه طرق عادی به آدم میرسونه. آدم اگر تمنا کرد بیشترشو از در و دیوار میرسونه. آقای بهجت یه حرفی تقریبا تکه کلامش بود که آقا شما به اون چیزی که میدونی عمل بکن، بعد از خدا بخوا از در و دیوار. این کلمه در و دیوار کلم تعبیر تکراری ایشون بود، از در و دیوار راهنمایی برات میریزه. ببینید این با دانش دنیا خیلی فرق میکنه. ما باید این اخلاص خودمون رو زیاد کنیم. ما خدا داریم، خدایی که همه عالم در اختیارشه، ذهن من در اختیارشه، زبون اطرافیان من در اختیارشه. شما با نیت مخلصانه برو توی جلسه معنوی، اونی که لازمت میشنوی و میگیری و ازش صد برابر برداشت میکنی. مثلا گوینده اصلا اراده نکرده بوده. ما اصلا مشکلی تو این زمینه ها نداریم. بله پیچیدگی هست تو این راه، ولی ماندن و درماندگی نداریم. یعنی شما بگی که من این سوال رو دارم، این سوال رو برم از کی بپرسم، اصلا نداریم یه هم چیزی. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. گاهی از اوقات ابلیس این نمیدانم رو به ما بیشتر تلقین میکنه. نه بابا الان نمیدونم کدومش رو شروع کنیم. شما یقین داشته باش. استخاره چجوریه؟ من پیشنهاد میکنم شما چیکار کنید؟ وقتی نمیدونید چیکار کنید استخاره کنید. حالا استخاره چجوریه؟ دو رکعت نماز استخاره بخون. نماز با نیت استخاره، نماز با نیت طلب خیر، راهنمایی. خب نماز میخونید، راهنمایی، بعدش صد مرتبه بگو استخیرک یا الله، خدایا منو راهنمایی کن، خدایا منو راهنمایی کن، خدایا منو راهنمایی. اگه این حرفو بذاریم جلوی آقای بهجت احتمالاً ایشون میفرماد یه بارم بگی راهنمایی میشه، بابا اون شما بگی درست میشه، ما بذار صد بارو بگیم جواب نمیده.
بعد میفرماد بلند شو، هر چی به ذهنت رسید عمل کن. ما یه همچون خدای فعال مایشایی داریم. فقط جلوی مکرهای نفس رو بگیریم. بفرمایید.
ببخشید، مگه دین نیومده بود که جامعه رو آباد کنه؟ الان این جلسه شما من احساس میکنم که شما باز دین رو فردیش کردید. این که نور و معنویت اینا رو که من خیلی نمیفهمم، ولی من فکر میکنم که دین اگر بخواد جامعه رو آباد کنه باید یه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بخواد ارائه بده. شاید به جای این که مثلا ماه رمضان ما همه جمع بشیم برای عبادت، شاید بعد این نظام رو ما اولا بفهمیم، بعد بخوایم بلند شیم کاری کنیم واسش که اگر دین میخواد جامعه رو آباد کنه ما تحقق بدیم این نظام رو.
درسته. ببینید، درک اون نظامی که دین برای آبادانی جامعه پیشنهاد کرده کار آدمای مخلصه، و بعد اجرا و اقدام برای پیاده کردن اون نظام باز کار آدمای مخلصه. بذارید اینو یه کمی توضیح بدم. اولا مثلا ما بریم ماه رمضان تو جلسات مذهبی یا بریم چیکار کنیم؟ یا بریم مثلا به جامعه بپردازیم و به وظایف دیگرمون، به کسب و کار، حتی به آباد کردن، به خدمت کردن به دیگران. خب این مثل این سوال میمونه که بگیم آقا ما بخوابیم ورزش بکنیم یا کار بکنیم. خب ما هر روز باید هم بخوابیم هم ورزش بکنیم هم کار بکنیم. نمیشه نخوابید که، نخوابیم که نمیتونیم کار بکنیم که. هیچ کس پرمشغله تر از رسول خدا و امیرالمومنین نبود. چقدر عبادت میکردن. اینا لازمه، لازمه تا انرژی بگیریم. آقا من موبایلم رو به شارژ بزنم یا باش صحبت کنم؟ هر دوش. یه مقدار شارژ بشه بعد صحبت کن دیگه، الان شارژ نشده دیگه صحبت نمیتونی بکنی. پس هر دوش باید باشه. و ما میگیم که آدمها یک کمی مخلص بشن تا بفهمن چی کار باید بکنن برای این جامعه. بعد اون نظامی که خدا برای این جامعه گذاشته چیه؟ نظامی که برای نجات جامعه گذاشته کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیت، زندگی جمعی. ما الان زندگی جمعی داریم، همین مسجدیامون هم ندارن، مذهبی ها و هیئتی هامون هم زندگی جمعی ندارن. من 100% موافق با این هستم که دین مگه نظام نیاورده؟ بله. دین راه پولدار شدن رو چی گفته؟ همین که شما دور هم نشستید تعاونی زندگی کنید. ما دینی زندگی نمی کنیم. دستور دین خیلی روشنه، 25% بودجه مملکت باید به تعاونی اختصاص پیدا بکنه. 5% بیشتر نیست. ما هممون هم ادعا طبق طبق. ما ها یه کمی مخلص بشیم که بتونیم اینا رو بریم اجرا کنیم. حاضر نیستیم دیندارانه زندگی کنیم. ما به شیوه غربی ها نمیتونیم پیشرفت کنیم. شیوه غربی ها چجوریه؟ 1% بخورن، 99% بدوهن. ولی بدوهن ها و بدوهن و بدوهن. خب بعد این 99% یه قشنشون توی کشور خودشونن مرفه، بقیه هم که قتل عام باید بشن چون تا اونا بخورن. این الگوی اوناست. الگوی ما چیه؟ باید به شیوه نظام سرمایه داری نمیتونیم روش کنیم، باید به شیوه خودمون. شیوه خودمون چجوریه؟ شروع نکردیم هنوز. من اصلا به دین فردی توجه، یعنی دعوت نمی کنم. میگم آقا اگه تو مخلص باشی زندگی جمعی رو شروع میکنی، حاضر میشی به زندگی جمعی. دقت میکنید عرض بنده رو؟ و واقعا راه حل زندگی جمعیه. همین مسئولین این دولت بارها رهبری بهشون فرمودن چی؟ مشارکت مردم رو افزایش بدید. یه سری اقدامات هست مردم باید انجام بدن نه دولت، اونا رو واسپاری کنید به مردم، مردم دخالت کنن تو تصمیم گیری ها، مردم نظارت کنن. بعد فرمودن اندیشمندان بشینن سازوکارش رو افزایش بدن، سازوکارش رو طراحی کنن به این دولت بدن. صریح صریح هم گفتن. خب الان خیلی راحت، الان که دولت تموم نشده ما الان هر چی بگیم هیچ نوع غرض ورزی در دفاع یا در حمله به دولت نیست الحمدلله. میگیم چی؟
یکی از شاخصهای اصلی برای موفقیت این دولت اینه که پایان این دولت میزان مشارکت افزایش بده کرده باشه. به مجلس هم اینو میگیم. خب تو چه قانونی تصویب کردی که این سازوکار مشارکت افزایش پیدا کنه؟ این دستور آغاز دیگه. حالا آقا چرا این دستور رو میده؟ برای اینکه این طرح دینه. طرح دین تو بشینی یه عده‌ای برات درست بکنن نیست. خب جوونا ممکنه بگن آقا به ما اجازه بدن. خب همین دیگه، منم میگم سازوکارها طراحی بشه تا همه ما این مسئولیت رو احساس بکنیم و مشارکت بکنیم. ولی در کنار همه اینها اون مناجات هم لازمه. اون مناجات نباشه، اون کار فرهنگی فردی و جمعی نباشه، ما اصلا آمادگی نداریم با هم دیگه یک زندگی جمعی و متعاونانه داشته باشیم. خب بفرمایید. بنا شد که کوتاه سوال جواب کنیم، منم کوتاه جواب نمیدم هی بدتر میشه. بفرمایید.
مثلا ما تو شغل خودمون هر چقدر تلاش، یعنی 2-3 سال تلاش کردیم که با دوستان مذهبی کار کنیم، ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که بدقول‌ترین، بدعهدترین، خالیبندترین و افتضاح‌ترین، یعنی ما ببخشید حالا از این کلمه استفاده میکنم، ولی یه قرتیو میاریم دقیقاً سر تایمی که قول‌داده کارو تحویل میده، ولی کسی که هر چقدر درجه مذهبیتش بالاتر باشه بدتره. یعنی مثلا شبی که قراره ما یه کاری رو تحویل بدیم، خدا رو در نظر بگیر من نتونستم کار رو انجام بدم، یعنی خودم میمونه که چی کار کنه. یعنی با خدا
باید با همون قرتی ها کار کرد. یعنی اونجا ادعاش نیست لااقل. این به خاطر اینه که یه عمری همون چیزی که خواهرمون فرمودن، دین عقیدتی به ما آموزش داده شده و نمیفهمیم که آقا دین در این تعهدات اجتماعی. همونه دیگه، دین در واقع فردی که آموزش داده بشه حداقل زندگی اجتماعی رو بلد نیست. این باید درست بشه. به شدت باید مذهبی ها دور هم جمع بشن. اینقدر کار و زندگی جمعی لذت بخش و شیرینی داشته باشن که اولا منی که ضعیفم، من خودم واقعا آدم ضعیفیم، دوست دارم یه جمع با کار جمعی قوی لذت بخش فداکارانه ببینم، حسرتشون رو بخورم. ثانیاً منم برم جلو بگم منم راه میدید، خیلی زندگیتون رو دوست دارم، خیلی قشنگ با هم زندگی میکنید، رازش اینه. خیلی تو تکی آدم خوبی هستی؟ نه، خیلی جمع شما فوق‌العاده است. چقدر با هم همون چیزایی که گفتید سر وقتید، آن تایمید، نمیدونم چقدر با هم قشنگ زندگی میکنید، چقدر با هم فداکارانه زندگی میکنید. ما باید به شدت جمع بشیم، این فضاها رو ایجاد کنیم در زندگی های جمعی و گروهی. اگر این کارو نکنیم کتک می‌خوریم، له میشیم، نابود میشیم. حالا انشالله به تاریخ برسیم. پیامبر اکرم که از هنراشون درست کردن این زندگی جمعی و مواساتی بود. و صلی الله علی محمد و آله.